بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام علیک بالصدقه، علیک بالصدقه تنج من دعانت شح، تنج من دعانت شح، بر تو باد به صدقه دادن، به خاطری که صدقه دادن تو را از دعانت و پستی بخل نجات می دهد. بله، علیک بالصدقه تنجی من دعانت شحه، بر تو باد صدقه دادن که تو را صدقه دادن از دعانت و پستی بخل نجات می دهد. بخل جزء رذایل اخلاقی انسان هست، در مقابلش بخشش و کرم، اینا از سجایای اخلاقی انسان هستند. که انسان اگر دارای صفت زشت بخل هست، با صدقه دادن به طور مرتب ولو به مقدار کم باعث می شود این صفت بخل آهسته آهسته از جان انسان بیرون بیاید و در جان انسان صفت زشت بخل خشکیده گردد. خب، بحث ما در مورد کلام محقق خونساری بود که مرحوم محقق خونساری در مورد عدم ثبوت ولایت عامه فرموده است که ما دلیلی بر ثبوت ولایت عامه نداریم. بعضی برای اثبات ثبوت ولایت برای فقیه تمسک کرده بودند به مقبوله عمر ابن حنظله، که ما عرض کردیم مقبوله عمر ابن حنظله دلالت بر ولایت فقیه نمی کند. ولی عرض کنم خدمت شما، بله، صحیحه محمد ابن اسماعیل بزیع صریح در ولایت برای فقیه است. روایت رو قبلا به یک مناسبت خوندیم، الان در ارتباط با اثبات ولایت برای فقیه این روایت رو میخواییم بخونیم. انهو یعنی از محمد ابن یعقوب کلینی، انهو ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، بین اسماعیل و بین بزیع باید ابن وجود داشته باشد. مرحوم نجاشی، مرحوم شیخ، هم در رجالش هم در فهرستش بین اسماعیل و بین بزیع ابن دارند، ولی مرحوم صاحب وسائل وقتی روایت رو میخواست نقل بکند بین اسماعیل و بین بزیع ابن نگذاشته. در هر صورت باید اینطوری باشه، ان محمد ابن اسماعیل ابن بزیع. قال مات رجل من اصحابنا ولم یوسف رفع امره الى قاضی الکوفه. اسماعیل ابن محمد ابن اسماعیل ابن بزی میگه که یکی از اصحاب ما یعنی شیعیان از دنیا رفته بود، ولی وصیت نکرده بود که کی وصی من باشه، چه کسی اموال مرا سرپرستی کند، وصیت نکرده بود. تا اینکه جریان ایشون به اطلاع قاضی کوفه رسید که در عصر بن العباس بود. فسیر عبدالحمید القیم، قاضی کوفه عبدالحمید را با عنوان قیم مال اون متوفا قرار داد. و کان الرجل خلف ورثه صغارا و متاعا و جواری. اون فرد شیعه هم مرده بود و یک سری ورثه صغیر به جا گذاشته بود، متاع و کالاهایی رو به جا گذاشته بود و جاریه هایی رو به جا گذاشته بود، کنیزهایی را. فباع عبدالحمید المتاع، عبدالحمید آمد متاع رو فروخت. حالا خوب دقت کنید. فلما اراد بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهن، وقتی که میخواست اون جاریه ها رو عبدالحمید بفروشد قلبش ضعیف شد، یعنی ارادهش ضعیف شد بر این بیع جواری. چرا؟ چون عبدالحمید فقیه بود، میدونه چه کار داره میکنه. از لم یکن المیت و سیر الیه وصیت او، چون میت عبدالحمید رو که بانوان وصی خودش قرار نداده بود. و کان قیام او فیها به امر القاضی، قیام عبدالحمید نسبت به اموال این میت به وسیله امر قاضی بوده، به امر قاضی بوده. این معلوم میشه که اگر یه دفعه از جانب طاغوت به انسان مأموریتی دادن برای یک مأموریت حق، در اینجا میتواند از جانب طاغوت مأمور به یک امر حق بشود، میتواند بپذیرد. خب حالا چرا قلب عبدالحمید از فروختن جواری دوچار شک و تردید شد؟ لعنام فروجون، به خاطری که بیع جواری فروج هست و انسان بایستی در دما و فروج احتیاط بکند. یعنی اگر عبدالحمید از جانب مالک وسیع بود، عبدالحمید در فروش جواری شکی نمی کرد، ولی چون از جانب میت وصی نشده بلکه از جانب قاضی کوفه است که منصوب از جانب بن العباس است، در اینجا مقداری احتیاط رو باید به خرج بدهد. قال فذکرت ذلک لابی جعفر علیه الصلاه و السلام. بله، محمد ابن اسماعیل میگوید که من این مسئله رو به امام جواد عرض کردم. و قلت له، و به امام جواد عرض کردم. یموت الرجل من اصحابنا ولا یوصی الى احد، یکی از اصحاب ما از دنیا می رود و وصی برای خودش قرار نمی دهد. بله، بله، روایت رو یک کلمه‌ش رو من ظاهراً فخلفه باشه. بله، روایت باید فخلفه باشه. حالا من اجازه بدید کتاب وسار از کتابخونه بیارم، الان دقیق عبارتش رو میخونم خدمت شما. بله، عبارت بله بله و یخلفو هست بله ولا یوسی الی احدن و یخلف جواری. یکی از اصحاب ما از دنیا می رود و عرض کنم خدمت شما جواری و کنیزهایی رو به جا می گذارد ولیکن وصی هم قرار نمی دهد. فیقیم القاضی رجلا منا، پس قاضی کوفه هم یه مردی از خود اصحاب ما را به عنوان قیم قرار داده. فیبیعهن، پس می فروشد اون فروج اون جواری را. او قال یقوم بذلک رجل منا فیضعف قلبه لانهم فروج. اونی که از اصحاب ما قیم شده خلاص اموال دیگهشو میفروشه، وقتی که میخواد بفروش این جواری را، بله این قلبی ضعیف میشه، این دچار شک و تردید میشه که خدایا بفروشم یا نفروشم. فما ترافی ذالک یا ابن رسول، شما چه میفرمایید در مورد این مسئله؟ قال فقال، قال یعنی محمد ابن اسماعیل ابن بزی فرمود، فقال که امام اینطور فرمود، اذا کان القیم بهی مثل که و مثل عبدالحمید فلا بأس. امام داره خطاب میکنه به محمد ابن اسماعیل ابن بزی، میفرماد اگر قیم مثل تو باشه و یا مثل عبدالحمید باشه فلا بأس، هیچ اشکالی نداره. خب در اینجا ملاحظه میفرمایید که در اینجا صریح در ولایت هست، یعنی محمد ابن اسماعیل یا مثل محمد ابن اسماعیل یا عبدالحمید و یا مثل عبدالحمید میتوانند وصی قرار بگیرند. حالا نکته مهم در اینجا این است که باید ببینیم که مراد امام جواد از مثل محمد ابن اسماعیل و یا مثل عبدالحمید این مثلیت در چی؟ در چی باید مثل محمد ابن اسماعیل یا مثل عبدالحمید باشد؟ آیا در شیعه بودن باید مثل عبدالحمید باشد؟ یا در وساقت مثل عبدالحمید و محمد ابن اسماعیل باید باشد؟ یا در عدالت یا در فقاهت؟ کدام یک منظور هست؟ این مثلیت صور متعددی دارد. اون که میخواهد ولایت بر اموال میت داشته باشد و ولایت بر اموال صغار داشته باشد، او مثل محمد ابن اسماعیل ابن بزی و مثل عبدالحمید است. خب مثلیت در چی؟ در فقاهت، در عدالت، در تشیع؟ هیچ کدوم از اینا در کلام امام علیه الصلاه و السلام ذکر نشدن. حالا در اینجا باید بررسی بکنیم که ببینیم مثلیت در چه چیزی است. در اینجا ما باید بگیم که اولا هم مقتضای دلیل و هم مقتضای اصل عدم ولایت هیچ کس بر هیچ کس است. پس خوب عزیزان دقت کنند، اصل اولیه و همچنین دلیل این هست که هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداشته باشد. اما دلیل چیست؟ اصل چیست؟ اما دلیل، دلیل این است که لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. تكرار میکنم، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. برای هیچ کس جایز نیست تصرف در مال دیگری مگر با اذنش و صاحب مال. خب وقتی که در مال غیر تصرف ممنوع باشد و ولایت بر مال غیر ندارد، تصرف در نفس و ولایت داشتن در نفس به طریق اولا خواهد بود. به طریق اولا ولایت ندارد، حق تصرف ندارد. خب اما اصل، اصل این است که هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداشته باشد. این اصل را به صورت‌های متعدد ما می‌توانیم بیان کنیم. یکی این که ولایت از، عرض کنم خدمت شما، احکام جعلی است، یعنی از احکام وضعی جعلی است، نه از احکام تکلیفی، از احکام وضعی جعلی است. هر امر جعلی مسبوق به عدم جعل هست، هر امر جعلی. حالا اگر شک در جعل ولایت لأحدن کردیم، استصحاب میکنیم عدم جعل ولایت را. در ما نحن فی هم شک میکنیم که آیا جعل ولایت برای فقیه شده است یا نه، استصحاب میکنیم عدم جعل ولایت را برای فقیه. خب و هاکذا هر کس که احتمال بدیم ولایت داشته باشه، هر کسی رو که احتمال بدیم ولایت داشته باشد، از عدم ولایتش هست. یا مثلا فرض کنید که شک میکنیم فلانی بر مال فلان کس، فلان صغیر، فلان مجمون ولایت دارد یا ندارد، در اینجا استصحاب میکنیم عدم جعل ولایتش را نسبت به صغیر یا نسبت به مجنون و غایب. یا مثلا استصحاب میکنیم عدم خروج مال صغیر از مالش، یعنی کسی که ولایتش احتمالی است، اگر مال صغیر رو فروخت یا مال مجنون رو فروخت یا مال غایب رو فروخت، ما شک میکنیم که آیا مال از ملکش خارج شد یا مال از ملکش خارج نشد، استصحاب میکنیم بقاء ملکیت را برای او. بله، استصحاب میکنیم بقاء ملکیت را برای اون صغیر یا اون مجنون یا برای اون غائب. خب در اینجا این عدم ولایت احد علا احد دلیلن و اصلا این مسلم. اما ما باید از این دلیل بر عدم ولایت و اصل بر عدم ولایت باید مخصص داشته باشیم. هیچ کس بر هیچ کس ولایت ندارد مگر در فلان موارد با فلان ویژگی ها. مخصص ما روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزیع هست، مخصص ما آن هست. لکن این مثلک و مثل عبدالحمید گفته ولایت دارند، ولی این ولی باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ در اینجا روایت ابن بزیع مجمل هست. معلوم نیست مثلیت در تشیع منظوره یا در فقاهت یا در عدالت، معلوم نیست. در مجمل اگر قدر متیقن وجود دارد، ما باید اخذ کنیم به قدر متیقن، یعنی اون کسی که ولایت دارد به صورت قدر متیقن باید کسی باشد مثل عبدالحمید باشد که هم فقاهت دارد، هم عرض کنم خدمت شما عدالت دارد و ها کذا، عدالت، فقاهت، وساقت، همه اینها را دارد. حداقلش کسی باید ولایت داشته باشد و از اون قانون عدم ولایت استثنا می شود که دارای فقاهت، عدالت و وساقت باشد. این قدر متیقنش هست. خب پس بنابراین برای خروج از اون اصل و اون دلیل عامه و اطلاق ادله عدم ولایت میاییم اخص میکنیم به قدر متیقن روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی، تمسک مان میکنیم. قدر متیقنش اینم که کسی ولایت دارد که اولا عرض کنم تشیه باشد، ثانیاً عرض کنم خدمت شما فقاهت داشته باشد، بله، ثالثاً عدالت و وساقت داشته باشد. حالا این یک بحث کلیش هست. حالا ما باید ببینیم که این عبدالحمید یا محمد ابن اسماعیل ابن بزیع که امام می‌فرماید اگر مثل محمد ابن اسماعیل باشد یا مثل ابن بزیع باشد اشکالی ندارد، اینا چه خصوصیاتی داشتن؟ میریم سراغ کتاب‌های رجالی. مرحوم نجاشی در رجالش در مورد محمد ابن اسماعیل ابن بزی اینطور میگوید: کان من صالحی هذه الطائفه و ثقاتهم کثیر العمل له کتب. محمد ابن اسماعیل ابن بزی از صالحین طایفه امامیه بود و از ثقاتش بود، کثیر العمل بود، زیاد عبادت میکرد. خب از صالحین بود، از ثقات طایفه امامیه بود، کثیر العمل بود، همه اینها دلالت بر عدالت محمد ابن اسماعیل میکند. همه اینها لهو کتبون، او کتبی داشت، اینم دلالت بر فقاهتش میکنه. بعد نجاشی ادامه میدهد، میفرماید که انا الحسین ابن خالد سیروفی قال، نقل میکند از علی ابن الحسین خالد سیروفی، قال که این آی سیروفی گفتن که کنا عند الرضا علیه الصلاه و السلام، ما پیش امام رضا علیه الصلاه و السلام بودیم، و نحن جماعتون، ما این جماعتی بودیم که در محضر باهر و نور امام رضا علیه الصلاه و السلام بودیم. فذکر محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، امام یادی کرد از محمد ابن اسماعیل ابن بزیع. میتونیم به صورت معلوم بخونیم فذکر، که میخوره به امام. میتونیم به صورت مجهول هم بخونیم فذکر محمد ابن اسماعیل ابن بزی، یادی شد از محمد ابن اسماعیل در اون جلسه ای که در محضر امام بودیم، یادی شد از محمد ابن اسماعیل. فقال، امام رضا علیه الصلاه و السلام فرمودن که وددت ان فیکم مثله، من دوست دارم که مثل محمد ابن اسماعیل در بین شما باشد. نجاشی باز ادامه میدهد که میگوید ابوالعباس ابن سعید در تاریخ خودش خلاصه، بله، اینطور گفتن که دیگران گفتن راجب ابن بزی که ثقتون عینون. در علم رجال، رجالیون اگر گفتن فلانی ثقتون عینون، این دلالت میکنه بر ثقاتت، بله، وساقت اعلای این شخص. دلالت میکنه بر اینکه وساقتی در حد اعلا. خب در اینجا بله قهرن باید ابن بزی هم فقیه باشد هم دارای عدالت بالایی هست. البته گفتن این مطلب هم لازمه که وقتی در عصر ائمه ما میگفتیم فلانی فقیه هست، یونس ابن عبدالرحمن فقیه هست، ابن ابی عمیر فقیه هست، زیاد بله زرار فقیه هست، محمد ابن اسماعیل فقیه هست، منظور فقاهت به امروزی نبودن. اینها در زمان عصر ائمه فقیه خیلی ساده بود، خیلی ساده، همین قدر که روایت را از امام معصوم میشنید و میفهمید، روایت را میفهمید، دقت نظر میکرد در روایت، این شخص فقیه بود. نیازی به علم رجال و نیازی به امثال این علم اصول و اعتقادات و امثال اینها هیچ کدوم نیازی به اینها نداشت. این که همینقدر که حدیث از امام میشنید و میفهمید و اعمال نظر میکرد کفایت میکرد. ولی در عصر زمانه ما هرچی میایم جلوتر فقاهت پیچیده تر می شود. خلاصه در هر عصر زمانی یک فقاهت خاصی عرض کنم خدمت شما وجود دارد. خب در اینجا پس روایت محمد ابن اسماعیل دلالت می کند بر ولایت عامه فقیه. این که محقق خونساری می گوید ولایت عامه برای فقیه ثابت نشده است، حرفش باطل می شود. طبق روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، عبدالحمید هم همینطور، عبدالحمید هم مثل محمد ابن اسماعیل دارای اون خصوصیات بود. خب پس طبق روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی ولایت عامه برای فقیه ثابت می شود و اون گفته محقق خانساری که می گفت ولایت عامه برای فقیه ثابت نشده است باطل و مردود خواهد بود. خب در اینجا تذکر یک نکته لازمه و اون اینه که ولایت عامه‌ای که در این روایت وجود دارد در مقابل ولایت خاصه هست. مراد از ولایت مطلقه ولایت عامه نیست. ولایت خاصه همون ولایت ابوجد است بر فرزند و نوه. ولایت عامه یعنی ولایتی که برای فقیه هست نسبت به اموات، غیب، قصر، مجانین، امثالین ها. اما ولایت مطلقه این هست که فقیه ولایتش بیش از اون چیزی است که در روایت ابن بزیع وارد شده است که انشاءالله بعدا مفصل توضیح خواهیم داد، منتها در کجا؟ در خارج مکاسب انشاءالله تعالی. علی کل حال اشکال محقق خونساری که فرمودند ولایت برای فقیه ثابت نشده از ولایت عامه، حرفش باطله به وسیله روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی. اشکال اول خونساری وارد است. اما اشکال دوم خونساری، مرحوم محقق خونساری فرمود که خمس از عبادات هست وقتی که از عبادات شد نیاز به قصد قربت دارد. خب اگر بگوییم امر خمس موکول شده به فقیه، نتیجهش اینه که دیگه در مورد دادن خمس نباید قصد و قربتی در کار باشه. چرا؟ چون قصد و قربت رو مالک باید انجام بدهد نه دیگری. خود مالک خمس رو به صاحبان خمس که نداده، داده به فقیه. در فقیه هم نمیتواند قصد و قربت بکند، در نتیجه خمس بدون قصد و قربت قابل پذیرش نخواهد بود. خب حالا عرض کنم خدمت شما، دفع این اشکال دوم را انشاءالله میذاریم جلسه آینده، که آیا فقیه میتواند زمانی که خمس را به صاحبان خمس برساند میتواند قصد و قربت کند یا نه، این قصهش از چه قراره جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.